أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان فور و تراخی خیار قبل به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از این ادله دلیل بر تراخی یا فوریت به صورت شفاف روشن نیست، مگر اینکه از بنای عقلا بعد از تحلیل مطلبی به دست بیاد که همون مطلب مورد امضا اشاره مقدس است و مستحضری که امضا اشاره مقدس به منزله اجازه عقد فضولی نیست، چون عقد فضولی بدون اجازه مالک یک امر سرگردانی است، از هیچ حقیقتی کشف نمی کند و لفظ محض است و انشای سر، ولی امضا اشاره مقدس کشف میکند که عقلا به مقصد رسیدن، عقلشون در این مطلب مصیب بود نمخته و خود اشاره هم در ردیف عقلا کار انجام داد، نه که در صدد امضای کار اونهاست. وقتی جامعه میبیند که بیت امام با بیت مأموم یک جور معامله میکنند، میفهم این حق است، نه اینکه حالا امام دارد کار مأموم را و کار امت را امضا میکند. به هر تقدیر این رو باید اصول مشخص بکند که از برکات فن اصول است. مطلب دیگر این است که در جریان فور و تراخی خیار قبل ما گذشته از اینکه با اون اصول و امارات اولیه رو ملاحظه میکنیم، این نکته را هم باید توجه داشته باشیم که در خیار قبل گرچه جهل مغبون شرط است ولی علم غابن شرط نیست. در خیلی از موارد است که خود غابن نمیداند، چون خیلی از موارد است که غابن نمیداند، نمیشود گفت اینکه چون او مغبون کرد، چون وعصیت کرد، باید تعذیرات حکومتی بشه امثال زاره. شما ببینید در شرایط کنونی که قیمت ها در بسیاری از روزها متفاوت است، خب اگر کسی قیمت گران خرید و از ارزان شدنم با خبر نبود و گران فروخت که معصیت نکرد، منتها خریدار خیار قبل دارد. بنابراین باید این هم توجه داشت که گرچه در خیار قبل جهل مغبون شرط است ولی علم غابن شرط نیست. گاه او عالم است، گاه غیر عالم، گاهی خریدش گران خرید دارد، گاهی ارزان خرید دارد. این است. نکته بعدی رعایت تنظیم بازار است. برای اینکه ما اگر فتوا دادیم که خیار قبل تراخی است، خب تا کی؟ چقدر اون فروشنده معطل باشد ببیند که خریدار کی معامله بپذیره؟ اینم بالاخره مشکل دارد، باید بفروشد و دینش ادا کند، قسطش ادا کند. بگو این باید منتظر بماند تا هر وقتی که مغبون اراده کرد بیاد فسخ کند، این فسخ پذیر باشد. اینم دو نکته. سوم اینکه خرید و فروش همه اونها جز خرید و فروش های روزانه به جزئی نیست. گاهی میرید یک کشتی بار میخرند، گاهی میرید یک کشتی بار میفروشند که این کل اوضاع رو به هم میزند. تأخیر یک روز شما مستحضری که بازار رو ممکنه فلج بکنه، برای که امروز قیمت بازار این از فردا قیمت بازار جور دیگه است. ما بگوییم این آقا حق تأخیر دارد یا خیار فور به تراخی است، این چنین نیست. پس هم باید تنظیم بازار را لحاظ کرد و هم باید حال قابل را در نظر که گاهی او عالم به قبل است، گاهی جاهل به قبل، هم باید خریدهای جزئی و کلی را هم در نظر گرفت، جمعا فتوا داد. مطلب بعدی آن است که در فتوا همونطوری که از اون طرف جرأت کردن به تحلیل روانی است، جرأت کردن به تحریم هم روانی است. کسی فتوا بدهد چیزی را که نمیدونه حلال یا حرام است، به هر دو طرف بدهد جرأت، فتوا بدهد جرأت را میخواهد. حالا این سه چهار نکته به عنوان تلیه بحث که بازگو شد، میرسیم به تتمه به بخش پایانی خیار فور و تراخی خیار قبل. اگر ما گفتیم خیار قبل فوری است، فوریت عقلی که معیار نیست، که همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، کسی یک لیوان آب در دستش هست، همین که فهمید آباد این آب با زمین بگذاره بگه فسختو، بذاره با کسی حرف میزنه فورا قطع کنه بگه فسختو، این فوریت عقلی نیست. فوریت عرفی اونطوری که مرحوم علامه در تذکره فتوی دادن به ادی هم پذیرفتن که دوایی نفسانی باشه نه دوایی عقلی، میگه حالا الان خستم الان سر دست ما برم اینو فردا انشاءالله میگیم، این هم روانیست. اما رعایت کردن آداب تجارت که مسئله حقوقیست اون لازم است، اون منافی با فوریت نیست. یعنی این میگوید که الان من میتوانم فصل بکنم، ولی خب فردا اگر ما محکمه رفتیم من با دو تا شاهد داشته باشم بگم در حضور اونها بگم من فصل کردم. اگر فروشنده قابن، قابنی که فروشنده است، در محکمه گفته که شما میخواستی فصل کنی فصل نکردی اما وقت گذشت، من بگم من فصل کردم، اون میگه تو پیشی که فصل کردی چه شاهد داری؟ بنابراین اگر چون که مقبول بخواهد فصل کند، این فسخش متوقف است، برای اینکه بیاد به حضور قابل بگوید فسختو، این مقدار زمان منافی با فوریت نیست. بخواهد در حضور دوتا شاهد عادل بگوید فسختو، این یک دو سه ساعت یا یک روز زمان میبرد، باز این منافی با فوریت نیست. برای اینکه شما مسئله حقوقی را الان در کنار مسئله فقهی مطرح میکنید، این آقا دستش در محکمه خالیه. الان بحث فقهی که تمام شد، نوبت بحث حقوقی میرسه که مرحوم شیخ فرمود که لبه دعا کذا لبه دعا کذا، یکی مشکل شد یکی مدعی. خب این شخصی که مغبون است به حق فصل دارد و دستش خالی است بگوید من فصل کردم، مگه این محکمه خداست در قیامت که ذات اقدس اعلام بفرماد بگه هر کاری میکنید در مشهد و محضر ماست؟ این در محکمه بشری است، بینات ایمان میخواهند. و این اگه بگوید من فصل کردم، بگم به چه دلیل فصل کردی؟ شاهدت کو؟ و در ادب تجارت و جز آداب تجارت همون بحث آیه طولانی بخش پایانی سوره مبارکه بقره است که فرماد که در دینتون در تجارتتون قباله داشته باشید، شاهد داشته باشید، دو تا شاهد عادل بگیرید که دیگه به محکمه و دعوا و زد و خورد منتهی نشه. که در بحث دیروز اشاره شد که بخش قابل توجهی از پرونده ها در اثر رعایت نکردن ادب تجارت است. میگن من بو اطمینان داشتم. خب اطمینان داشتی این تو معنیه که همیشه نمیمونه، این حضور ذهنی که همیشه نمیمونه، شما بعد از یک سال اول دعواتونه و نه شما شاهد دارید نه او، نه شما سند دارید نه او. نه اون دیگه اون مقدار، نه اون دیگه بالاخره ربطه خودش در نظر گرفته، مصلحت قابل را با در نظر بگیره دیگه، او تا که معطل باشه این فعلا فصل بکنه، اگر ببینه این قیمت مناسب است دوباره بخره، نه اینکه فکر بکنه خودش به ربطه خودش به سود خودش بیندیشد از سود و مصلحت قابل غفلت کند، این درست نیست. ما همونطوری که حکم مقبون را باید در نظر داشته باشیم، حکم قابل را به شرح زد. همونطور که تجارت جزئی را در نظر داریم، تجارت کلی را به شرح زد. همونطور که مسئله فقهی را در نظر داریم، مسئله حقوقی را به شرح زد. شما الان مسئله حقوقی در کنار مسئله فقهی مرحوم شیخ مطرح کرده، میبینید دست مقبون خالیه که میگه من فصل کردم. محکمه میگه بشه در این فصل کردی؟ بخواست سوگند یا ایراد کنند کار مشکلیش. این مدعی است، مدعی که نباید قسم بخورد، مدعی باید بیانیه قائم کند، دستشم که از بیانیه خالیه. حلف یمین مردود هم کار آسانی نیست، هر کسی حاضر نیست به قسم یاد کند، اینکه قسم خیلی از خطرات رو به همراه دارد. خب بنابراین فتوا دادن به فوریت در کنار ملاحظه این گونه از مسائل هست. حالا تا حدود روشن شد که فوریت هست یک، نه فوریت عقلی دو، بلکه فوریت عرفی. فوریت عرفی هم نه به تساهل و تسامح، بلکه فوریتی که با رعایت آداب تجارت هماهنگ باشد و فوریتی که به سود یک جانبه مقبون است یا به تساهل و تسامح برمیگردد، اون تراخی اون زمان معتبر است. حالا اگر چون که در مسئله خیار قبل گفته شد به این که اگر کسی جاهل به قیمت بود خیار دارد، عالم بود نه. چرا؟ برای اینکه اگر عالم بود خودش اقدام کرده و قاعده لازره قاعده امتنانی است و قاعده امتنانی موارد اقدام را نمیگیره چون برخلاف منت است. بنابراین حتما مقوم با جاهل و عقل باشه، اینجا اصل موضوع. اما در جریان فوری و فور و تراخی اگر کسی جاهل به خیار بود بازم حکم او فوریست یا نه؟ اینجا میگن نه، این کسی که جاهل به قیمت بود خیار قبل داد، مقبول شد خیار قبل داد. اگر فوراً خیار را اعمال نکرد برای اینکه علم به خیار نداشت، جهل به قیمت داشت، شده مقبول و ثبوتاً برای او خیار قبل ثابت شد. اما چون جاهل به مسئله است و علم به خیار ندارد، اگر تأخیر انداخت وقت نگذشت، اینکه نمیدانست چه با کار بکند، گفت که کلاه سر ما گذاشت تموم شده رفت، دیگه نمیدانست که حق اعتراض دارد، حق رد دارد. پس بنابراین اون مقدار زمانی که متوقف است گذشته اون علم به قبل خیار متوقف بر گذشته و زمان است، اون منافی با فوریت نیست. چه اینکه اگر بعد از 2 سال فهمید مقبول است، خیار از بعد از 2 سال شروع می شود دیگر. اگر بعد از 1 هفته فهمید که انسان مقبول خیار دارد، و بعد خیار از همون وقت شروع می شود. پس این یه گفته شد فوریت مال کسی است که علم به قبل پیدا کرده باشد، 1. علم داشته باشد به این که مقبول خیار دارد، 2. این حق تأخیر ندارد. میمونه مطلب بعدی و این است که اگر به فوریت خیار جهل داشت، فهمید که مقبول شد، فهمید که مقبول خیار قبل دارد، اما نمی دارد که خیار قبل فوری است، در این گونه از موارد 2 تا احتمال هست. یک احتمال این که درست است که نمی داند فوریت است، ولی متمکن از وقت که هست، می دونه بگه پس از اون. دوم این که چون خیال می کرد خیار قبل علت تراخی است، صبر کرده، ولی اصالت اللزوم که مرجع اولی بود برای همین است که در موارد مشکوک به او رجوع کنیم. خب پس اگه کسی جهل به فوریت داشت و فوراً خیار فصل نکرد، بازگشتش به اصالت اللزوم است چون مرجع اصلی بود. یه فرع پیچیده که جزء تنازعات حقوقی است به مرحوم شیخ و همفکرانشون به محققین بعدی ندیدم عنوان کرده باشن، این است که اگر خریدار و فروشنده اجتهادن او تقلیدن او تلفیقن دو نظر داشتن، یکی قائل بود به این که خیار بالفور است، یکی قائل بود به خیار تراخی. این خریدار و فروشنده که یکی قابل بود دیگری مقبول، یکی از اینها یا مجتهد است یا مقلد است و یا محتاط، بالاخره نظر او این است که خیار باید فور باشد، دیگری نظرش نیست که خیار باید تراخی باشد. اینجا هر کدام فتوا خودشون بخوان عمل بکنن، سنگی رو سنگ بند نمیشه، دعوا حل نمیشه که، مگر اینکه بگوییم قاضی برابر فتوای خود باید داوری کنه. چرا؟ نمسو با اینان هم یکی میگه فور، یکی میگه تراخی. الان یه زمان گذشته، یک روز گذشته، بنابر فور دیگه حق اعمال فصل ندارد، بنابر تراخی حق اعمال فصل دارد. در اینجا محکمش نه، در زمان تراخی الان در صورتی که فور باشد، اگر در اول وقت انجام بده خب بله هر دو میگرد، اما تنازع مال جایسی یک فور بگذرد و تراخی هنوز زبان دارد، نزا همینجاست دیگر. اگر هر دو در زمان اول فصل کرده باشد، اگر فصل کرده باشد هر دو میگن این فصل صحیح هست، اینجا نزا نیست. نه اینجا فصل نکرد که روز بعد برای فصل بکنن، اگر روز اول فصل بکنن نزا نیست.
روز دوم که فصل کرده تلیعه نزاست، اون قائل به فوریت میگوید وقت گذشت، قائل به تراخی میگوید وقت همچنان هست. این دو تا فتوا، حالا یا هر دو مجتهدن یا هر دو مقلدن، یکیشون قائل به تراخی است، یکی قائل به فوریت، حالا به محکمه هم که برن قابل حل نیست، مگر اینکه در این گونه مسائل حرف آخر را قاضی وحدت آباد بزنه. قاضی برابر قانون خود حکم میکنه. اینه که وحدت رویه، وحدت قانون برای همینه. این دیگه نمیشه ببینم که فتوای مرجع این چیه، فتوای مرجع اون چیه. این میگه فتوای من اینه، قانون من اینه. و اگر یک قانون نباشد در این گونه از موارد راه حل نیست. هر دو هم متشرعن. این یکی میگوید طبق فتوای مرجع من خیار قبل فوریت است. اون دیگری میگوید طبق فتوای مرجع من خیار قبل تراخی است. الان سیدنا استاد امام رضوان الله علیه فتواشون اینه که خیار قبل تراخی است. اصرار هم دارن که فوریت نیست، تراخی است. حالا مرحوم شیخ و امثال شیخ نظر شریفشون اینه که خیار قبل فوریته. حالا اگر اینا دو در اصل هم بودن، در زمان هم بودن، یک نفر مقلده مرحوم شیخ بود، یک هم مقلده امام رضوان الله علیه. یک اون که مقلد شیخ است میگه حق فوریت است و گذشت، اونی که مقلد امام است میگه تراخی است، هنوز وقت باقی است. پس اگر مغبون روز دوم فصل بکند و مرجع او فصل به تراخی داده باشد، این خیار فصل صحیح است. بعضی قانون بعد حکم دیگه قاضی در همه موارد همینطور است. اگر چون چه قاضی که به صورت قانون در آمده حکم بکند، مشکل حل میشه، حل اختلاف هست. وگرنه اختلاف برای همیشه هست، قابل حل نیست. در مسائل شخصی انسان میتواند احتیاط بکند، اعاده بکند. مثلا اگر فتوای کسی وجوب سوره است، فتوای مرجع دیگری آن است که نه، سوره در قرآن در نماز واجب نیست، خب این میتونه به او اقتدا نکنه یا خودش احتیاط هم بخونه. ولی در این گونه از موارد که مسائل حقوق و مسائل مالی است که جمع ممکن نیست. خب این رو این گونه از فتاوا رو نه مرحوم شیخ مطرح کرده، نه سید الاستاد امام و ماننده، تو فرمایشات بنابراین ناینی هم به چشم نمیخوره. تا کنون روشن شد که جهل به قبل بالاخره قانون باید وحدت رویه سخن دیگر، برای اینکه وحدت روی برای چاره جز وحدت رویه نیست. در مسئله رؤیت هلال و امثال ذلك احتیاط ممکن است، اما تو مسئله حقوقی که بین دو نفر است اول رضاست. مسئله هلال خب کسی اینجور بود روزه میگیره، اون آقا که فتواش این است که رؤیت هلال با تلسکوپ کافی است، روزهش میافتار میکنه چون کلان به حسبه. اما در مسائل مشترک، مسائل حقوقی مثل مجر و مستجر، بایع و فروشنده، عقود متضاربه، بانک و بامگیر و بامده، اینا مشکل داره که طرفی نیست. اما اعمالی که به طرف واحد وابسته است کلان عرا رعیه. یه چیه میگوید اختلاف افق ضرر دارد، یکی میگه اختلاف افق ضرر ندارد. خب اون کسی که اجتهادن یا تقلیدن میاد اختلاف افق کافیست، روزه نمیگیره اگر در غرب دیدن. اون که میگه اختلاف افق ضرر داره، روزه میگیره، این مشکل حل میشه. اما در جریان مکه مثلا اونجا مشکل حل نمیشه، برای اینکه یکی فتوا داد نظر این که امروز اول ذیحجه است، خب روز نهم مشخصه و اگر جلوی کاروان ها و زائران رو نگیرن چند میلیون اونجا حضور دارن، برای که برای واجب اینیست و باید حرکت کنه. خب این چند میلیون نمیشه سرگردان کرد که شما امروز برید عرفات، فردا اینا برن عرفات کرد، فردا وسیله نیست. مگه میشه چند میلیون رو دو روز جا به جا کرد؟ حتما باید یه حاکمی باشه. اون حاکم وقتی گفت فرون روز اول ماه هست تموم شده است، باید به حکم عمل کرد، اعمالش هم صحیح معامل میشه. برای اینکه در واسه تقیه این طور است. حالا ها تو تقیه مگر ما معتقد نیستیم که این آقا الان بی وضو را نماز بکنه؟ این کسی که فقصی رو وجود حکم و عید یکم ایل مرافق را از پایین تا بالا داره میشوره و به جای مسح پا پاره میشوره و به جای مسح سر سر و مسح پیچه برقیده ما بیوزوست دیگر لا سلاس الا به تهور پس سلاس نیست ما عمود دین رو داریم بو اقتدار میکنیم با اینکه بحث این نماز ما بیوزوست این چنین نیست که اسلام همین جور رها کرده باشه امت رو از بعضی از موضوعات و احکام رو تزاهم کنار میاد برای اینکه اون مسئله اهم پیش بیاید یا تزاهم اهم مهمه دیگه در این احکام اسلامی که مال فرشته ها نیست که تو عالم فرشته ها صدها حکم خدای سبحان صادر کند هر کدام کار خودش انجام بده تزاهمی در کار نیست اما تو عالم طبیعت است که تزاهمه عالم طبیعت عالم حرکته همه تو حرکته این حرکت بر خود دارد دیگر بالاخره اون دینی که این قانون را آورده فکر مصلحت امور هم کرده اینا هم که به استظهار ظواهر ادله و اصول عملیه فتوا میده اینطوری که علم اینها علم معصومانه باشد که بنابراین اون مصلحت اهم را رعایت بکنن شما بگید من فردا میخوام برم عرفات بعد اگر نظیر صدر اسلام بود راه باز بود همیشه شما میتونستید هر روزی بره عرفات بله فردا برو عرفات اما وقتی که جمعیت میلیونی شد راه بسته است ترافیک اجازه نمیده شما کجا میخوای بری یه روزی دیگه یه روزی دیگه یه سال دیگه هم هست همینطور است بنابراین یه کسی باید باشه که حرف آخر رو بزنه این روایت رو هنوز ما مستندش رو تو بحثا چیز یادم نیست این از برجسته‌ترین روایاتی است که مرحوم فیض رضوان الله علیه تو المحجة البيضاء نقل کرد که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم چقدر این دین زیباست فرمود سه نفر اگر هم سفری یک نفر را امیر قافله کنید بالاخره کی غذا بخورید کی حرکت کنید کی بخوابید کی پاشید باید منظم باشه خیلی از مسافرت هاست میرید بعد با گله همراهه ولی اینکه این گفت ما فلونجا باید بریم این گفت فلونجا باید بریم خب نه اگر رأی دادید امیر قافله مشخص کردید به امیر قافله اتباع کنید همش میخواد با دعوا زندگی کنید که نمیشه که اذا کنتم سه نفر نظم میخواد یه امیر قافله میخواد اذا کنتم ثلاثه فامروا احدکم این از لطیفترین تعبیرات دینی ماست حالا الان اگر شما دسترسی دارید بزرگواران المحجة البيضاء مرحوم فیض رضوان الله علیه اگر سند این روایت پیدا بشه جز غرر روایات ماست تو همه کارهای ما تو مدرسه های ما تو حوزه های ما تو نوسمت های ما تو مؤسسات ما تو نهادهای ما تو ارگان های ما میگه کسی باید به شهر اول بزنه دیگه شما با میل خودتون با تشخیص و تلاشید یه نفر رو بگید امیر قافله باشه وگرنه اداره کردن یک نهاد یا ارگان یا مؤسسه کار سختی است خب به هر تقدیر وقتی که بخوان این بحث رو بررسی کنن اینو مرحوم شیخ یا استاد امام یا تو فرماشد مرحوم اینایی امسال زارک اینو نگفتن برای که اینو اصلا فقه را در حتی خود امام رضوان الله در این حال که مسئله ولایت فقیه امسال زارک نوشتن اون فرصت نبود که با دید باز بعد از پیروز انقلاب چرا؟ اما اون وقتی که مسائل تدریس میکردن به این وضع نبود که حالا حکومت اسلامی شد چیزی رو باید کشور اداره کرد با چند قانون یا با چند فتوا یا با یک قانون با یک فتوا بالاخره این کسی باید که میشه اول دعوا دیگه ما اصلا پیامبر رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه انسان مدنی به طبع است نظار و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حل میکنه حالا آمدیم در دین او یه نزای در اون گروهی درست کردیم شده چند فتوا با چند فتوا که نمیشه کشور اداره کرد خب تو مسائل فردی بله سید رضوان الله تو بحث اجتهاد تقلید این فتوا رو داده که اگر یه کسی مقلد دیگری بود و اون امام جماعت هم مجتهد یا مقلد دیگری بود اینا در فتوا اختلاف داشتن موارد اختلاف رو آقا میتونه طرز عمل بکنه که به اتفاق برگرده نشد کلون علا رأیه اما تو مسئله حقوقی که نمیشه این کاری کرد نه در احکام که میشه قرعه زد که در موضوعات میشه قرعه زد خب چی مال قرعه بذاریم که اینجا فور باشه یا تراخه این شیرخط کردن در دینه اما اون برای خود احکام قرآن رو، احکام دین رو ما با استدلال بشد، با استخاره، با قرعه احکام رو نمیشنش بشد. احکام احکام هم دیگر. مثل بعدی آن است که حالا اگه کسی ادعای جهل کرد، پس اگر جاهل بود ثبوتاً علی الفوریت است، جهل به اصل خیار، جهل به فوریت داشت مشکل هست و مرجع اصالت اللزومه. حالا هذا تمام کلام فی بحث الفقهی، اما مقام بعدی بحث حقوقی است. حالا اگر یک کسی اون مقبول گفت من چه میدونستم قیمت اینه، ادعای جهل کرد، رفت محکمه و ادعای جهل کرد، این رو در بحث اصل قبل روشن کردم که اگر کسی مدعی جهل بود و خودش میدوندار میدون بود، دلال میدون بود، از او مقبول نیست، یا تاجر حرفه‌ای بود از او مقبول نیست، اگر رهگذر ناشناس بود از او مقبول است، که این بحثش گذشت. الان در ادعای جهل و اصل قبل نیست، در ادعای جهل به حکم قبل نزد عن الخیار، مقبول میگوید که من که پس ندادم چه میدونستم که خیار دارد، من فقط گله کردم و اعتراض کردم. این مدعی جهل به حکم است. در اصل خیار قبل کسی که مدعی جهل به قبل باشد حکمش گذشت، اما اینجا مدعی جهل به حکم قبل نزد عن الخیار. اینجا گفتن به این که اقوا قبول قول اوست، اگر در حق او ما همین احتمال رو بدیم، همین که احتمال دادیم کافی است، قول او مقبول است. ولی اگر خودش میدونی بود و تمام این کامیون ها رو او جا به جا میکرد و میدوندار بود و دلال بود، این خب دارد ادعای بی جا میکند دیگر، این که نمیده. اگر این چنین نباشد، اگر این چنین نباشد قولش مقبوله، ولی ما اگر خودش اهل حرفه هست خب قولش مقبول نیست دیگر. پس اگر جهل به مدعی جهل به خیار بود و گفت اگه من دیروز نیامدم فصل بکنم، برای اینکه نمیدونستم مقبول خیار داره، حالا امروز فهمیدم آنه فصل کردم، اینجا یقبل قوله. فرع بعدی، اگر به محکمه رفتن و این مدعی بود گفت که من درست است که مقبول به قبلم عالم بودم، درست است که میدانستم مقبول خیار دارم، اما نمیدونستم فتوای مرجع من این است که باید فوراً خیار بکنم، یا قانون این است که فوراً باید اعمال بکنم، من جهل فوریت داشتم. اینجا مرحوم شیخ مردد میگه اگر کسی مدعی جهل به حکم بود، بله اصالت عدم العلم و امثال ذلک هست، اما درباره فوریت مشکل است. چرا؟ برای اینکه به او میگویند که بسیار خوب جهل فوریت داشتی، ولی جهل به اصل خیار که نداشتی، تو همچه میتوانستی اعمال بکنی، چرا نکردی؟ لا ضرر شما با اون تأمین میشد، الان امروز میخوای این رو متضرر کنی، اینه که مشکل است، سوال بشه. اگر ما شک کردیم که در این گونه از موارد دلیل خیار هست یا نه، مرجع اصالت لزومه، اون مرجع راه گشاست و مرجع گشاست. مرحوم علامه رضوان لره در تذکره یه فتوای درباره شفعه داد، چون سر این که مرحوم شیخ مسئله فور و ترافی رو به صورت گسترده بحث کردن، این است که در خیار رویه، در خیار عیب مثل همین خیار قبل و در شفعه و امثال شفعه، این بحث است که فور است تراخی، هیچ کدام از اینا هم دلیل روایی نداره. یک فقیه اگر چون چه از جامعه و از اقتصاد جامعه جدا باشد، بعید است که بتواند فتوای روشنی در این زمینه داشته باشد، چون بخش وسیعی از احکام شرعی در این گونه از موارد امضای بنای اغلاست، او هم که از بنای اغلا بخواره. شما کجا در اینجا روایت دارید که فور است تراخی؟ میبینید یک مسئله و دو مسئله، یک فرع و دو فرع نیست، هر کدام از این مباحث چندین فرع را زیر مجموع خود دارد، چه در خیار قبل، چه در خیار رؤیه، چه در خیار عیب، چه در حق شفعه، اینا فروع فراوانی دارد. اینا یه حضور آگاهانه به جامعه و اقتصاد جامعه لازم است تا انسان اینها را ببینه، امضای شارع را از راه عدم و رد تشخیص بده، سرند فقه خودش تامین کنه. وگرنه این تو مدرسه بشینه بگه فهم قلت قلتون، مشکل جامعه حل نمیشه، چون جامعه این نیست. خب مرحوم علامه در تذکره در باب شفعه فتوا دادن که اگر یک زمینی مشترک بود بین دو نفر، عهد و شریکین به دیگری فروخت، به شریک خودش نفروخت، این شریک حق شفعه دارد، میتوند اون معامله رو به سود خود منتقل کند و این حق شفعه فوری است. حالا کسی مدعی جهل به فوریت بود، چون که مدعی جهل به اصل حق شفعه بود، در اونجا مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود به اینکه اگر این شخص حدیث العهد بالاسلام است، تازه مسلمان شده، یقبل قوله، و اگر نه تازه مسلمان نشده، در روستای دوردست زندگی میکند که اونجا احکام دین نرفته، مبلغان الهی اسلامی نرفتن، فی بریت در یک قبیله زندگی میکند که دسترسی به احکام ندارند، بازم یقبل قوله، وگرنه لا یقبل قوله. این خلاصه نظر مرحوم علامه است در بحث مبحث شفعه تذکره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید به اینکه این تقیید شما برای چیه؟ شما که نمیخواید بگید حکم مختص به حدیث الاسلام است یا حکم مختص به روستاهای دوردست، که منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که این کسی که مدعی جهل است، احتمال صدق قول او رو میدیم، احتمال صحت دعوا او رو میدیم، هر کسی که محتمل و صحه است، محتمل و صدق است قبول میکنیم. اگه منظور این است، این که مختص به حدیث الاسلام و یا روستای دوردست نیست، خیلی از توده مردم شهری و کثیری از خواص این مسئله رو نمیدونن، خیلی حق شفعه رو نشنیدن، چرا سد به اینکه بدون حق شفعه فوری چه ترافی؟ شما از خیلی طلبه ها سوال کنید حق شفعه فوری چه ترافی؟ فرمایش مرحوم شیخ اینه که اکثر عوام این رو نمیدونن، کثیری از خواص از این مسائل بیخبرن. حالا چرا روسته های دوردست میرید؟ چرا به حدیث العهد بالاسلام تمسک میکنید؟ اینه. اگر نه میخواید که کار محکمه رو حل کنید، مشکل محکمه حل بشه، بگید کسی که قول او مطابق با ظاهر است، مشکل محکمه را حل میکنه و ظاهر حال افراد حدیث العهد بالاسلام، ظاهر حال روستایی های دوردست جهل به این حکم است. اگر منظور اون است که به دنبال ظاهر میگردی که مقام اثبات باشد نه مقام ثبوت، مقام اثبات باشد که چون قولش مطابق با ظاهر است دست قاضی را باز کند، نیاز به ظاهر نیست، اصل عدم کافی است. این شخص قبلا عالم نبود، الان کماکان چرا به دنبال ظاهر میگردی؟ مگه به دنبال حجت نمیگردی؟ خب این شخص قبلا عالم نبود، الان کماکان اگر ادعا کرده که من جاهل بودم، قبلا هم که جاهل بود، شما که استحساب دارید، حالا چه اختصاص میدید به روستاهای دوردست؟ بنابراین این نقد مرحوم شیخ نسبت به مطلب علامه در شفعه تذکره. لکن مشکل در این موارد این است که بیان سیدن استاد رضوان الله یه قدری جامع‌تر و وسیع‌تر از این است. ایشون هم در مسئله قبلی فرمودن، هم اینجا به طور اجمال اشاره میکنن که تشخیص مدعی به منکر روی اصول شرعی یا نقلی نیست. تشخیص این که منکر کیست، الانکار ما هوه، مدعی کیست، الادعا ما هوه، یه عمل اغلال است. نه تنها در بحث معاملات، تو بحث حقوقی هم همینه. ما یه آیه داشته باشیم، یه روایتی داشته باشیم که مدعی رو معنا کرده باشه، منکر رو معنا کرده باشه، نکنه. شارع مقدس فرمود به این که انما اغزی بینکم بالبینات بر ایمان، به اجبارا فهمود که البینتو علی المدعی و المنکر یمیده علی من انکر، اما المدعی من هوه، الادعا ما هوه، المنکر من هوه، الانکار ما هوه، این رو که بیان نکردی که این رو با بنا اغلال حل کنیم. بنابراین برای فقیه همونطوری که حضور در فضای قضا اقتصاد لازم است، حضور در فضای قضا و داوری جامعه هم لازم است. من که مدعی و منکر رو چی تشخیص میدم؟ شما با آیه و روایه میخواید مدعی و منکر رو تشخیص بدید که ما نداریم. با کدوم ضابطه شما مشخص میکنید که مدعی کیه و منکر کیه؟ پس اگه کسی جدای از جامعه بخواد فکر کند، هی به این اصل، هی به اون ظاهر، این یهوم و بین الاصل و ظاهر به جایی هم نمیرسد. اینه که سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود که اینا هیچ کدام دلیل نقلی ندارد. تشخیص مدعی، تشخیص منکر رو قضا و محاورات بنا اغلا و داوری اغلاست. که اغلا که رو مدعی میدن، که رو منکر میدن. ولی مشکل اینه، این یه امر مشترکیست بین نقل و عقل. و اون است که یه وقتی کسی ادعا میکند، میگوید به این که این فرش رو من از فلون فرش فروش خریدم، خب یه چیز روشن و آشکاریست، میشه دلیل اقام میکرد. اگه بیانه ای نیاورد، اون منکر سوگند یاد میکرد، وسیله حل میشه. اما یه وقتی حوزه ادعا او به درون نفسی برمیگردد، میگوید من جاهل بودم، یا من ناسی بودم، یا من تردید داشتم، ادعای او به اوصاف نفسانی او برمیگردد. اگر نسیانم ملحق به جهل باشد، همین مشکل دارد. یه وقتی میگه من نمیدونستم، یه وقتی میگه من یادم رفته، یه وقتی میگه من شک دارم. حوزه ادعای او اوصاف نفسانی اوست، یک. و این حوزه هم لا یعلم الا من قبله، دو. اگر مدعی چیزی را ادعا کرد که نتونست و نمیشود بیان اقامه کرد، چرا باید کرد؟ اینجا هم شاره فکر کرد دیگه. حالا این کجا شاهد بیاره که این آقا یادش رفته؟ کجا شاهد بیاره که این مسئله رو نمیدونست؟ مخصوصا در مسئله نسیان، مگر قابل اقامه بیانه است؟ در این گونه از مواردی راه حلی رو بازده کرد. با این از سوگند، ما سه مطلب رو مرحومای نائینی، خود شیخ فرمود این آقایی هم مرحومای نائینی هم بازگو کردن. یا باید بگیم همین جود سر هر کله هم بزنن، این که نیست. یا محکمه به میل خود بدون ضابطی که رو حاکم دیگری رو محکوم علی قرار بده، اینم که نیست. یا بگویم نه، مدعی وقتی نتواند بیان اقامه کند، سوگند ارائه میکند کما هو الحق. پس که دیر شده آوین بعدی تشبه بردن. الحمدلله.